هستم، بهترین جای جهان با تو همین جا.
با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ دوستان عزیز. آرزو میکنم که تنتون سالم باشه و دلتون شاد. بسیار خوشحال خواهیم شد که شنونده صداهای گرم و صمیمی شما باشیم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده صدای شما درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. دوستان، نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها. و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه صدای معروف، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که تقاضا می‌کنم همراه ما به مدت 14 دقیقه شنونده باشید.
صدای معروف. گفت با فرزند لقمان حکیم، مشعل افروز صراط مستقیم، که پسر نزد خدای بی‌نیاز، رستگاری گر به پا داری نماز. امر بر نیکی کن و نهی از بدی، تا شوی مقبول ذات سرمدی. به نام خداوند خوبی ها و مهربونی ها. سلام، سلام شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، سلام سنگر نشینان خوبی ها و معروف ها. شما صدای معروف رو از رادیو فرهنگ میشنوید. اینجا رادیو فرهنگ و شما صدای معروف رو میشنوید. این برنامه هر سه شنبه به همت گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه تا دقایقی رو با هم به مضامین و مفاهیم زیبایی از جمله امر به خوبی ها و دوری از بدی ها بپردازیم. همراه ما باشید.
من میخوام این واجب فراموش شده اسلام رو به یاد شما بیارم: امر به معروف و نهی از منکر. همه آحاد مردم وظیفه امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را باید برای خودشون قائل باشن. این تضمین کننده حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش رو ببینیم.
دعوت به خوبی ها و انجام کارهای نیک در فرهنگ و آداب و رسوم کشور ما قدمتی دیرینه داره و مردمان مسلمان مهربان و فرهیخته کشورمون همیشه سعی کردن در انجام کارهای خیرخواهانه، کمک به دیگران، احترام به بزرگترها، رعایت قانون و مواردی از این نوع پیش قدم باشن و حتی به عزیزان و دوستانشون هم توصیه میکنن که اونها هم از قافله مهر و خیر جا نمونن. این مضامین زیبا و عرفانی رو در آثار نویسندگان و ادیبان و هنرمندان هم به فراوانی میبینیم و میشنویم و میخونیم. مثلا سعدی دوستدار حقیقی انسان رو کسی میدونه که منعکس کننده عیبهاش باشه تا خودشو از اونا پیراسته کنه. آیین برادری و شرط یاری آن نیست که عیب من هنر پنداری، آن است که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن داری.
امری مهم در جامعه که یکی از ارکان فروع دین به شمار میره، آثاری به جا میذاره که میتونه بسیاری از مشکلات رو به راحتی حل کنه.
امر به معروف و نهی از منکر در مرحله دل و ضمیر هست، در مرحله زبان هست، در مرحله عمل هم هست. به تمام وجودت باید امر به معروف و نهی از منکر باشی.
نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت، با سماحت، با مدارا.
از زندگی شخصی هر کسی شروع میشه تا کل جهان بشری.
امروز خصوصا که تهاجم فرهنگی شکل خودش را به صورت‌های مختلفی در جامعه داره نمو پیدا می‌کنه، لازمه که اول خانواده و از درون خودشون افراد به خودشون امر به معروف از منکر از خودشون شروع بکنن، خانواده ها و اطرافشون و تو کل جامعه این به عنوان یه فرهنگ نهادی نمیشه.
این انحرافاتی که الان در بعضی از سطوح جامعه ما میبینیم دقیقا به خاطر اینه که امر به معروف در اون قسمت مفقود شده.
خداوند متعال در جای جای قرآن به اهمیت این فریضه مهم تاکید کرده و امام حسین علیه السلام و خاندان نبوت در راه احیای اون جان خودشون رو فدا کردند.
دوستان همراه، خودداری از نهی از منکر نسبت به یک شخص ممکنه به تدریج باعث بشه اون شخص حتی فکر کنه اشتباهی مرتکب نشده و از منکر بودن و زشتی گناه خودش غافل بشه. به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان خار در راه توست. پس لطفاً هر کدوم از ما صدای معروف باشیم. چقدر خوبه که سعی کنیم خوبی ها رو همیشه مد نظرمون قرار بدیم و اگه جایی هم فراموشمون شد پای صحبت‌های بزرگان بشینیم و از تجربیاتشون بهره‌مند بشیم، چرا که بهتره تجربه رو تجربه نکنیم. و اینک سخن معروف.
سلام بر شما، بر همه سنگرنشینان خوبی ها، معروف ها و همه مقابله کنندگان با بدی ها، منکر ها، جفا ها، ظلم ها. با استعانت از پروردگار متعال و استمداد از ذوات حضرات معصومین علیهم السلام که هم خودشون معروف بودن در آسمان و زمین، در عرش و فرش، و هم همه حرفاشون معروف بوده و اینا ترجمان قرآن کریم بودن. قرآن شریف می‌فرماید تعاونوا علی البر و التقوی. شما سخنی معروف تر از این، قشنگ تر از این پیدا نمی کنید. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. ای همه مؤمنین، ای همه امت، بیاید در یک اصل دست به دست هم بدید با هم باشید. و اون اونه که در معروف، معروف یعنی چیزی که عقل میشناسد او رو، فطرت میشناسد او رو، و هر وجود سلیمی، قلب سلیمی با اون اونس داره، از خودش میدونه. منکر یعنی چیزی که عقل او رو نمیشناسه، فطرت سالم او رو نمیشناسه، جامعه سالم اون رو بیگانه میدونه. خدا دستور داده امت اینجور کار، کار فرد نیست. بید همه با هم باشید، تعاون داشته باشید، پشت همو داشته باشید، با هم به معروف، به چیزهایی که مفید سعادت پیشرفت مردم، ترقی هست، معنویت ابدیت، تو این جهت تعاون داشته باشید. ولی بر اسم و عدوان، بر ظلم، بر تفرقه، بر ذلت، بر رکود، بر درجا زدن، ارتجاع، نه، در اینجور چیزها با هم تعاون نداشته باشید. خداوند متعال امتیاز امت اسلامی رو به این دو فریضه منوط کرده، کنتم خیر امت. بنابراین حوزه های علمیه ذاتن این مسئولیت رو دارن، و در طول تاریخ هم شهدایی که از مراجع بزرگ، از علمای بزرگ، شهید اول، شهید ثانی و دیگر علمای مهم ما، خونشون رو در این راه دادن و امام به عنوان امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و اولویت اول در امر به معروف و نهی از منکر مبارزه با حکومت‌های ظالم است. امام این را در رأس امر به معروف و نهی از منکر مقابله با طاغوت بود. حضرت آقا در صحبت‌هایی که در خراسان جنوبی ایراد فرمودند، اونجا به این نکته توجه دادند که مهمترین وظیفه آمرین به معروف و نهی از منکر امر به معروف ماست، یعنی نظارت بر حکومت. این یک نیروی مجهز، ممهز، بیغرز، مجاهد، شفافی لازم داره که کنار دولت، کنار مجلس، کنار قوه قضاییه عیون ولایت باشن، عیون دین باشن.
دقایق پایانی برنامه صدای معروف نزدیک میشیم. متشکریم که با ما همراه بودید. تا صدای معروف دیگه، خدایار و نگهدارتون.
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان ارجمند برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره کانال سوئز را مرور میکنیم، آبراهایی که دریای سرخ را به دریای مدیترانه پیوند میدهد و اندیشه ساخت آن به دوران باستان برمیگردد. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. فکر پیوند دادن دریای سرخ به دریای مدیترانه از راه کندن یک کانال بسیار کهن است و به روزگار باستان باز می‌گردد. نخستین بار مصریان باستان در 1500 سال پیش از میلاد تصمیم به چنین کاری گرفتند، اما به دلایلی که چندان روشن نیست از این کار دست کشیدند. برخی از تاریخ نگاران از هزینه بالای انجام این کار نوشتند و برخی نوشتند که مهندسان هنگام انجام کار دریافتند که سطح دریای سرخ از دلتای نیل و مصر بالاتر است و پنداشتند که چنانچه راه باز شود، آب شور دریا رود نیل و مصر را به زیر خود خواهد برد. وقتی که داریوش هخامنشی مصر را در سده پنجم پیش از میلاد تصرف کرد، از نزدیک بندر کنونی اسماعیلیه در کنار دریای سرخ کانالی حفر کرد که به شهر بوباستی می‌رسید و از آنجا به یکی از شاخه‌های نیل می‌پیوست و از راه نیل به دریای مدیترانه می‌رسید. مسیر کانالی که به فرمان داریوش ساخته شد و کانال سوئز کنونی تا دریاچه تمساح یکی است، ولی مسیر دو کانال از آنجا از هم جدا می‌شود. مسیر کانال داریوش به سوی غرب می‌رود تا اندکی بالاتر به شاخه اصلی نیل می‌پیوندد. اما مسیر کانال مهندس فرانسوی از دریاچه تمساح رو به شمال تا بندر سعید در ساحل دریای مدیترانه ادامه می‌یابد. هرودوت که طی سفر به مصر کانال سوئز را دیده، درباره ویژگی‌ها و چگونگی کندن آن نوشته است: نخواه نخستین کسی بود که دست به کار کندن مجرایی شد که به دریای اریتره می‌رفت و پس از او داریوش پارسی کار کندن آن را ادامه داد. طول این مجرا به اندازه 4 روز دریانوردی است. عرض آن را آن اندازه زیاد گرفتند که 2 کشتی جنگی با 3 ردیف پاروزن که از روبرو به هم می‌رسند می‌توانند در آن دریانوردی کنند. آب آن از نیل می‌رسد. این مجرا از جایی آغاز می‌شود که اندکی بالاتر از شهر بوباستی قرار دارد و از کنار پاتاموس به دریای اریتره منتهی می شود. این راه مستقیم ترین راه هاست، ولی مجرا بسیار درازتر است زیرا پیچ و خم زیادی دارد. داریوش 5 سنگ نوشته در پیرامون خلیج سوئز به خط هیروگلیف و میخی از خود به یادگار گذاشت. این سنگ نوشته ها را مترشناسان در سال 1864 تا 1913 کشف و بررسی کردند. در سنگ نوشته ای که کنار شهر سوئز پیدا شد به فرمان داریوش اینگونه نوشته شده است: خدای بزرگی است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی مردم را قرار داد، که داریوش را شاه کرد، که به داریوش شاه شهریاری داد، که بزرگ و دارای اسبان خوب و مردان خوب است. داریوش شاه گوید من پارسی هستم، از پارس مصر را گرفتم، فرمان کندن این ترعه را دادم، از رودخانه‌ای به نام نیل که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می رود. پس از آن این ترعه کنده شد، چنان که فرمان دادم و کشتی ها از مصر از میان این ترعه به سوی پارس روانه شدند، چنان که من می خواستم.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
از زمان حکومت ناپلئون بناپارت توجه دولت فرانسه به مصر افزایش یافت. در آن زمان زمامداران فرانسه در رقابت استعماری با انگلستان و روسیه می‌خواستند که از راه مصر و منطقه خاورمیانه خود را به هندوستان برسانند. ناپلئون قصد داشت کانالی در مسیر کنونی کانال سوئز بسازد، ولی یک اشتباه مهندسی او را از این کار باز داشت. بر پایه برآورد مهندسان در آن زمان سطح دریای سرخ بیش از 10 متر از سطح دریای مدیترانه بالاتر بود و ساختن کانال در این شرایط بسیار هزینه بر و زمان بر به نظر می رسید. در زمان حکومت محمد علی پاشا در مصر، فردیناندو لسپس حفر چنین کانالی را به محمد علی پاشا پیشنهاد کرد، اما حاکم مصر به خاطر ترس از دولت بریتانیا به این کار راضی نشد. نخست وزیر انگلستان در آن هنگام به این دلیل مخالف حفر کانال بود که دستاندازی قدرت‌های اروپایی به هندوستان که بزرگترین مستعمره آن دولت بود آسان می‌شد. با مرگ محمد علی پاشا و حکومت سعید پاشا در 4 ژوئیه 1854 فردیناندو لسپس به اجرای طرح خود امیدوار شد، زیرا او با سعید پاشا دوست بسیار صمیمی بود. این مهندس فرانسوی به رغم کارشکنی‌های فراوان در 30 نوامبر 1854 امتیاز ساختن کانال و بهره‌برداری فرانسه را از آن برای 99 سال از سعید پاشا دریافت کرد. سعید پاشا برای ساختن کانال مبلغ 60 میلیون فرانک از فرانسه وام دریافت کرد. بیدرنگ 25 هزار کارگر کار کندن را آغاز کردند. در آن زمان وسایل مکانیکی پیشرفته وجود نداشت و انجام این کار بزرگ به کارگران بسیاری نیاز داشت. از این رو برای سرعت در کار شمار کارگران به روزی 40 هزار نفر رسید. بیشتر آنها دهقانان پنبه‌کار مصری بودند. در جریان پیشرفت کار نزدیک 120 هزار کارگر قربانی شدند. همچنین بر اثر جذب بسیاری از کشاورزان مصری به کار در کانال، تولید پنبه کاهش یافت. از سوی دیگر دولت انگلستان نیز بر دولت مصر فشار آورد که این امتیاز را لغو کند. با وجود این، فردیناندو لسپس با پشتگرمی ناپلئون سوم و ملکه اوژنی با بکارگیری وسایل مکانیکی به کار خود ادامه داد. این مهندس توانست با بنیانگذاری شرکت اونیورسال کانال سوئز و گرفتن اعتباراتی به کار خود سرعت ببخشد. سعید پاشا زنده نماند تا محصول امتیازی که به فرانسوی ها داده بود ببیند و در 18 ژانویه 1863 درگذشت. جانشین او اسماعیل پاشا که در فرانسه آموزش دیده بود با شرکت اونیورسال کانال سوئز همکاری کرد. سرانجام ساختمان کانال سوئز در 17 نوامبر 1869 به پایان رسید و در حضور امپراتور اتریش، ولیعهد پروس و ملک اوژنی از فرانسه گشایش یافت. بیش از یک ساعت شلیک توپ در گوش فردیناند و تماشاگران صدا می کرد و پیروزی یکی از بزرگترین مهندسان فرانسوی بر طبیعت و مشکلات سیاست را اعلام می داشت. ماجراهای فراوانی در راه ملی شدن کانال سوئز به وقوع پیوست و سرانجام در انقلاب 23 ژوئیه 1952 شورای افسران جوان به رهبری سرهنگ جمال عبدالناصر با هدف ریشه‌کن کردن آثار نفوذ استعمار در مصر، رژیم سلطنتی را لغو و فاروق را از کشور بیرون کرد. سپس برای بهبود زندگی کشاورزان مصری تصمیم گرفت که سد بزرگ اسوان را ایجاد کند. در سال 1954 دولت مصر با بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای دریافت وام برای ساخت سد اسوان وارد مذاکره شد که به نتیجه نرسید. از این رو در 4 ژوئیه 1956 جمال عبدالناصر در سخنرانی تندی به دولت‌های غربی به شدت حمله کرد و در 26 ژوئیه 1956 به مناسبت 4 سال خروج ملک فاروق از مصر و پیروزی انقلاب این کشور در میدان محمد علی گفت کانال سوئز به صورت دولتی در دولت در آمده است. این شرکت که بیشتر سهام آن را انگلستان دارد در سال 1955 100 میلیون دلار سود برده است و ما که بیش از 120 هزار نفر برای حفر آن قربانی دادیم فقط 3 میلیون دلار عایدمان شده است. ما در صددیم که حقوق از دست رفته خود را از حلقوم دولت‌های بزرگ بیرون کشیم و با پولی که از درآمد کانال به دست می‌آوریم سد عالی اسوان را بسازیم. سپس متن قانون ملی شدن کانال سوئز را برای جمعیت هیجان زده خواند. از اینکه شنونده برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و برنامه دیگر از این سلسله همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی سرای بزرگ ایرانی جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سر